گوش میکنید.
ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران وارد دومین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم، اما باز هم این مجله رو با اخبار، آخرین اخبار ایران و جهان پی میگیریم از همکارم رویا کریمی مشت.
نیروهای امنیتی افغانستان روز شنبه 4 تظاهرکننده را در ولایات قندوز و لوگر کشتند. از 5 روز پیش در شهرهای افغانستان تظاهرات در اعتراض به سوزانده شدن قرآن در پایگاه نیروهای ناتو آغاز شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نامه‌ای به حامد کرزایی رئیس جمهوری افغانستان از او و مردم آن کشور به خاطر سوزانده شدن غیر عمدی نسخه‌هایی از قرآن در پایگاه هوایی بگرام عمیقاً عذرخواهی کرده است. از سوی رویترز گزارش داد که دو مشاور غربی در جریان تیراندازی در داخل ساختمان وزارت کشور افغانستان در کابل کشته شدند. هنوز جزئیات بیشتری در مورد این حادثه منتشر نشده است. انفجار مواد منفجره در یک اتومبیل در جنوب یمن حداقل 26 تن را کشت و تعدادی را زخمی کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این انفجار که به نظر می‌رسد انتحاری بوده است، در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری در حضرموت روی داد. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. کاخ سفید با استناد به گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد ایران با نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل غنی‌سازی اورانیوم را توسعه می‌دهد. اتحادیه اروپا نیز گفت که این گزارش نگرانی از ماهیت برنامه هسته‌ای ایران را افزایش داده است. یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گزارش جدیدی گفته است که با وجود مذاکرات با مقام‌های ایرانی، ابهامات در مورد ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران همچنان باقی است. آقای آمانو از ایران خواست غنی‌سازی را متوقف کند و درباره ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند، اما نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت این گزارش بار دیگر بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران صحه گذاشته است. عبدربو منصور هادی روز شنبه به عنوان رئیس جمهوری یمن سوگند یاد کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، منصور هادی در مراسم ادای سوگند خواستار یمنی جدید برای تمامی مردم این کشور شد. او خطاب به نمایندگان مجلس گفت مردم به تغییر رأی دادند و اوضاع در کشور باید بهتر شود. رئیس جمهوری جدید یمن همچنین از تمام جناح‌های سیاسی این کشور خواست اختلافات را کنار بگذارند و با هم کار کنند. به دنبال جنبش اعتراضی مردم یمن، سرانجام منصور هادی در انتخابات ریاست جمهوری سه‌شنبه گذشته با کسب 99.8% آرا به پیروزی رسید. گزارش ها از تهران حاکی است که ناما جعفری، سردبیر نشریه الکترونیکی سپنج، بازداشت شده است. ناما جعفری روز 25 بهمن ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و خانواده او با گذشت 10 روز از بازداشتش هنوز خبری در مورد وی ندارند. ناما جعفری شاعر و وبلاگ نویس، نویسنده کتابی است با عنوان تجمع در سلول انفرادی که در آن شعرها و نوشته های بعد از انتخابات سال 88 را جمع‌آوری کرده است. ناما جعفری دچار بیماری سرطان است و نیاز به مداوا دارد. گزارش ها از تهران حاکی از بازداشت یک استاد دانشگاه و یک عکاس در روزهای اخیر است. به نوشته سایت کلمه، صادق آخوندی، دانشیار گروه ارتودنسی دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، پس از احضار به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات توسط ماموران امنیتی بازداشت و به اوین منتقل شد. دکتر صادق آخوندی، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات دندان پزشکی، مدیر مسئول مجله علمی دندان پزشکی و نیز معاون سردبیر مجله انگلیسی مرکز تحقیقات دندان پزشکی است. همچنین به نوشته سایت کلمه، تحمینه منزوی، عکاس حوزه مستند اجتماعی، توسط ماموران امنیتی در محل کار خود بازداشت شده است. هنوز دلیل بازداشت این دو نفر اعلام نشده است. سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه اعلام کرد که این شورا طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان را خلاف شرع و قانون اساسی دانسته است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عباس‌علی کتخدایی بدون توضیحی گفت که ایرادهایی در این طرح وجود داشته است.
با تشکر از همکارم رویا کریمی مشت که شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما در این بخش از مجله شامگاهی از شما دعوت می‌کنم به برنامه دیدگاه ها گوش کنید که همکارم فریدون زرنگار اون رو برای شما تهیه کرده. موضوع این برنامه انتخابات پیش روی مجلس هست. اما پیش از شروع این برنامه، در این فرصت باقی مانده، من شماره پیامگیر رادیو فردا رو برای شما اعلام می‌کنم، برای اون دست از شنوندگانی که مایلند با ما تماس بگیرن و دیدگاه ها و نظراتشون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارن. این شماره هست 2042-02-21-12-21-12. اما من نوشین سید حسینی قبل از شروع برنامه دیدگاه ها با شما خداحافظی میکنم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با برنامه دیدگاه ها همراه شما. روز جمعه انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی برگزار می شود و برای اولین بار بخشی از روحانیت به تنهایی به پای صندوق رأی می رود و بخش اصلاح طلب روحانیت را کنار گذاشته است. این در تاریخ سه دهه جمهوری اسلامی بی سابقه است. بنابراین این مرحله تازه‌ای در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی است. این هم تازه است که بخشی از روحانیت شرکت در انتخابات را رد می‌کند. به همین دلیل نیروهای سیاسی و اجتماعی که انتخابات دوره نهم مجلس را رد می‌کنند بیش از هر زمان دیگر است. در انتخابات پیشین معمولاً بخش‌هایی از اپوزیسیون خارج از کشور و بعضاً داخل شرکت در انتخابات در جمهوری اسلامی را رد می‌کردند، اما انتخابات روز جمعه از سوی طیف گسترده‌ای به زیر سوال رفته است و شرکت در آن رد می‌شود. برای بررسی ویژگی‌های این انتخابات و چگونگی موضع‌گیری نیروهای سیاسی در برابر آن، پای صحبت سه صاحب نظر نشسته ایم: ملیحه محمدی، فعال سیاسی در آلمان، هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در نیوجرسی آمریکا، و عبدالله مهتدی از فعالان سیاسی کرد و عضو حزب کمل در لندن. اجازه بدین بحث رو با این سوال از شما آقای مهتدی شروع کنیم. اغلب انتخابات هایی که در جمهوری اسلامی برگزار می شد، شما و سازمان کمله معمولا تحریم می کرد. چی شده که الان یک عده زیادی به شما پیوستن و در این انتخابات شرکت نمی کنن؟
علت عدم شرکت یا تحریم هایی که ما می کردیم در واقع سیاستی بود که خود جمهوری اسلامی در پیش گرفته بود و امکان شرکت رو و امکان هر نوع انتخابات آزاد رو سلب کرده بود. منتها این شرایط که قبلا برای خیلی ها وجود داشت، امروز دامنه عده بیشتری رو گرفته و اصلاح طلبان حکومتی هم که تا به حال بدون توجه به اینکه شرایط انتخابات آزاد برای همگان نیست معهازا شرکت می کردند، این بار اونها هم محروم شدند و در واقع به صف همه ما، به صف همه مردم ایران پیوستن یا رانده شدن، اسمش چطور بگذاریم. میخوام بگم که در کل سیاست جمهوری اسلامی در این دوره، سیاست حاکمیت در این دوره، سیاستی که به هیچ وقت انتخابات رو، حتی با اون نه انتخابات آزاد رو که هیچ وقت به معنی واقعیش نبوده، بلکه انتخابات با استانداردهای پیشین خود جمهوری اسلامی رو دیگر بر نمیتابه و نظام آسیب پذیرتر از اون هست که بتونه حتی گوشه ای از یک انتخابات واقعی رو هم عرضه بکنه. و علت این اجماع وسیعی که میبینید بر سر تحریم انتخابات وجود داره همینه.
خانم محمدی، شما که پیش از این شرکت در انتخابات رو رد نمی کردید، در این مرحله از انتخابات بر این باور هستین که باید این انتخابات در شرکت نکرد، چرا؟
من اول توضیح بدم که در مورد گفته های آقای مهتدی، این ارزشیابی رو که مردم ایران یا سایر نیروها به تحریم ایشون پیوستن یا نوع تحریمی که داشتن، این ارزشیابیه و باید کنار گذاشته بشه تا از مجموعه صحبت‌های ما ببینیم اساسا این حاصل میشه یا نه. من نه تنها رد نمی‌کردم بلکه مؤید بودم و هر جا که میتونستم خودم شرکت کنم، چون در خارج کشور هستم، انتخابات ریاست جمهوری این کار رو می‌کردم و فکر می‌کنم که تنها اکت سیاسی هست که مردم به معنای وسیعشون میتونن اونجا حاضر باشن. این رو روحیه عمومی جامعه لازم داره، پیش بردن این اراده رو در میان جامعه به وجود میاره که مردم بدونن بازیگر صحنه سیاسی هستن. اون سو حاکمیت سعی خودش رو میکنه بسته به میزان استبداد یا کمی دموکراسی خواهی که به دلایل تاریخی به وجود آمده باشه یا نه، حاکمیت سعی خودش رو میکنه که از حق مردم گرفته بر حق خودش بیفزایه. این رسم رابطه دولت ملت بوده تو ایران از قدیم تا به حال و تو کشورهای دیگه. بنابراین اگر اصرار بر شرکت نبود، دوم خرداد به وجود نمی اومد و این سطح از آگاهی در جامعه نسبت به حقوق خود، نسبت به نارسایی های قانون اساسی حکومت پیدا نمی شد. اگر این اصرار نبود، جنبش سبز که جهان رو متوجه خودش کرده به وجود نمی اومد. جنبش سبزی که از جنبش اصلاحات بعد از دوم خرداد روید و یک جنبش مطالباتی شد، به نوعی که اقشار مختلف مردم با گرایش های مختلف میتونن مسئله خودشون رو بیارن اونجا و عنوان بکنن. کسی نمیتونه بگه این دوتا بی حاصل بوده. تحریم برای ابد یک امر مذمومی نیست. تحریم زمانی که یک حرکت سیاسی معنی بشه و اثرگذار باشه در جهت پیشبرد دموکراسی لازمه. اون چه روزیه که نه من و مثلا حزب کمله یا کسانی در این سوی آن سوی اپوزیسیون ایران که نه شناخت عمومی ازشون در داخل ایران هست و نه در جهان، اونها وقتی تحریم میکنن خب زیاد تأثیری هم نداره. زمانی که اپوزیسیون جنبش دموکراسی تبدیل به یک نیروی شده باشه که شرکت یا عدم شرکتش گذشته از این تأثیر کمی، تأثیر کیفی بگذاره، جهان رو متوجه انتخابات ایران بکنه، حاکمیت رو متوجه ضعف خودش بکنه، اون روز تحریم اگر ضرورت داشت مثل امروز، بله عمل شایسته‌ایه، باید انجام بشه، نه در صدد براندازیه، نه در صدد زیر و رو کردن با این تحریم، بلکه نشان دادن قدرت خودش به حکومت و معرفی جنبش دموکراتیک ایران به جهان هست.
خب آقای امیرحمدی، شما شاید از نادر کسانی باشین که مطرح میکنین به رغم تمام تغییر تحولات دو سه ساله اخیر در این انتخابات هم بایستی شرکت کرد و تحریم نکرد. چرا؟
شما الان فرض کنید که منم جمع بشم با این دوستان این انتخابات رو تحریم بکنم، من میخوام ببینم اصلا نتیجه‌اش چی میشه. اما قبل از اینو بگم باید اینو عرض بکنم که این نیروهایی که ما داریم ازش صحبت میکنیم، اکثر اینایی که امروز این همه داد تحریم انتخابات میزنن، اینا تقریبا غیر از قول آقای معتدی در یکی دو انتخابات اول در انتخاباتی شرکت نکردن، من جمله در انتخاباتی که آقای خاتمی رو تولید کرد، اینا انتخابات رو تحریم کردن که نتیجهش آقای احمدی نژاد شد. تحریم 2005 نتیجهش همین یکی امروز میبینی. ای کاش اون روز تحریم نمیکردن. من 2005 حتی اسممو گذاشتم به عنوان اینکه کاندید رئیس جمهورم، عقلم به اندازه کافی بود که بگم منو تایید نمیکنن، اما میدونستم یک نقطه عطف تاریخ ایرانه و نباید اون انتخابات تحریم میشد که شد. متاسفانه نتیجه احمدی نژاد شد و پشت سر احمدی نژاد میبینیم که چی شد. من اصولا تحریم رو به عنوان یه بیعملی میبینم. اینایی که میگن نمیدونم تحریم فعال و تحریم از این حرفا، درست همونایی ان که تحریم های امریکا رو میگفتن تحریم های هدفمند. میگفتن آقا تحریم هدفمند نداره، تحریما همیشه منتها به جنگ میشن، تحریم نکن. بنابراین تحریم اصولا چه فعال یا غیر فعال یک بیعملیه و متاسفانه نتیجه بد میده. نکته دوم، انتخابات تو تاریخ ایران مخصوصا در این 30 سال گذشته که انتخابات تو ایران بوده، پاشنه آشیل این حکومت بوده. هر چیز مثبتی رو که در این 30 سال گذشته داشتیم از دل انتخابات در اومده، نه از دل تحریم. برعکس، از دل تحریم همیشه چیزای بد در اومده. نکته دیگه، گزینه دیگری این دوستان ندارن، واقعا ندارن. یعنی کسی که امروز تحریم میکنه باید من بگه چی میخواد. این جامعه باید عوض شه. میخواد چجوری اینو عوض کنه؟ با جنگ؟ با انقلاب دیگه؟ با چی؟ منم مثل دوستانی که دارن صحبت میکنن و دوستان دیگه میفهمم که این جمهوری اسلامی یک سیستم بسیار بسیار مشکلیه، یه جریان بسیار غیر دموکراتیکیه، انتخابات آزاد اجازه نمیده و هزار مشکل دیگه داریم. بنابراین میخوام بگم که تفاوتم با آقای معتدی و دیگران این نیست که نمیبینم اینا چی نیروهایی هن و مسئله شون چیه و این انتخابات آزاد نیست، اما در این حال واقعا گزینه بهتری نمیبینم و فکر میکنم شاید ورود به این انتخابات نه به عنوان فقط رای دهنده، ما باید یک وضعیتی به وجود بیاریم که به عنوان کسی که نیروی فعاله که میخواد رای بگیره هم وارد این میدون بشه، حتی اگر ما رو تصدیق نکنن. وقتی که ما میریم اونجا ما رو تصدیق نمیکنن، ما که نمیبازیم، اون میبازه. کسی که منو تایید نمیکنه اون میبازه. نیروی سبز، آقای خاتمی، آقای هاشمی همسالمون، بزرگترین ایرادشون اینه که نرفتن ثبت نام بکنن تا اونا تاییدش نکنن. نیروهای دیگری هستن تو جامعه که باید برن اونجا بگن ما هستیم. بذار جمهوری اسلامی اینا رو تایید نکنه. جمهوری اسلامی میبازه، آقای خاتمی که نمیبازه که تایید نمیشه. متأسفانه آقای خاتمی و دوستان دیگه صرفا به خاطر اینکه دوستاشون تو زندان هستن که ما نمیشیم، انگار که تمام 80 میلیون نفر آدم تو ایران وجود داره، این 80 میلیون نفر فقط همین 2300 نفر یک زندان، یا 500 نفر، یا 1000 نفر، یا 2000 نفر، یا 5000 نفر. خیلی متأسفم برای زندانیای سیاسیمون، خیلی مورد احترام من هستم، خیلی هم دوست دارم که اینا فردا آزاد شن، اما دنیا و ایران نباید متوقف شه به خاطر اینکه ما زندانی سیاسی داریم. این جامعه اصلا درست برعکس کار میکنه، میگه من زندانی سیاسی دارم تو انتخابات نمیام، میگه خیلی خوب تو انتخابات نیام، من انتخاباتم میبرم، زندانی سیاسی دارم تو زندان میمونه. این اشتباه. نکته دیگه که بگم، آخرین نکته، متاسفانه اینایی که تحریم میکنن مخصوصا جناح اصلاح طلب و روحانیت و حکومت، اینا یک برنامه ملی نداشتن و ندارن. تحریم براشون جناحیه. این دوستان، این آقایون، این رهبران ملی عمل نمی کنن، اینا جناحی فکر میکنن. من دارم بگم تو این انتخابات هم اینا دارن جناحی برخورد میکنن. اگر من میدونستم که یک جریان ملی و میخواد به این انتخابات بدون جریان ملی نگاه کنه، اونا تحریم کنه، به قبلم بنده یکی از اولین کسانش بودم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای مهتدی، مطلب زیادی آقای امیر احمدی و خانم محمدی گفتن. پرسش من این هست که شما که در موارد زیادی انتخابات رو تحریم کردین، چه نتیجه ای از این تحریم گرفتین و این نتیجه ها رو کجا میشه دید؟
ببینید، تصویری داده میشه از این که گویا ما مردم ایران، جامعه ایران، در مقابل دو انتخابه و مخیر کدوم از این شقها رو یا گزینه‌ها رو در پیش میگیره. یکی این که یه انتخاباتی هست، شما میرید تأثیر گذاری میکنید، سیاست هایی رو که دوست دارید از طریق نمایندگانتون اعمال میکنید و غیره. سیاست دوم هم اینه که به هیچ عنوان نمیکنید، قهر میکنید و از مشارکت سیاسی در واقع خودداری میکنید. اصلا صورت مسئله اینطور نیست. بس بر سر این نیست که ما تحریم میکنیم. اصلا بحث اصلی عبارت از این نیست که ما چرا خواهان مشارکت سیاسی نیستیم. ما خواهان مشارکت سیاسی هستیم، ولی جامعه ایران دچار یک انسداد سیاسی است. از مشارکت سیاسی من و شما جلوگیری میشه با زور، با تقلب، با محرومیت، با ممنوعیت، با فقدان آزادی احزاب، با فقدان آزادی بیان، با فقدان آزادی مطبوعات و ممنوع کردن همه اینها و به زندان انداختنها و سایر سرکوبهایی که همه میدونند. از این طرق جامعه ایران رو دچار انسداد کردند، امکان مشارکت سیاسی رو بستند و به این دلیل ما محروم شدیم از مشارکت سیاسی، محروم شدیم از شرکت در انتخابات. اینطور نیست که ما قهر کردیم از جامعه خودمون از مشارکت سیاسی. صورت مسئله واقعی این است و بنابراین بسر این نیست چرا ما نباید شرکت کنیم. نمیگذارند شرکت کنیم، نگذاشتند شرکت کنیم. سابق یه عده‌ای رو از خودی ها رو میگذاشتند. امروز مدتی است تو این سالهای اخیر جمهوری اسلامی از بعد از بستر کار آمدن آقای خاتمی، این حاکمیت و آقای خامنه ای و سپاه پاسداران و اونهایی که ارگانهای واقعی قدرتن در ایران، پشت دستشون رو داغ کردند که دیگر به هیچ انتخاباتی حتی با اون استانداردهای محدود دیگه مجال ندند، برای اینکه به گفته خود ایشون انتخابات یک چالش امنیتی شده برای جمهوری اسلامی. بنابراین بر سر محرومیت بزرگ هست، ممنوعیت بزرگ هست از مشارکت سیاسی و دقیقاً همین عامله که خانم ملیحه محمدی و گرایش اون و دوستان اون رو با من و هم گرایش های من و دوستان من یکی کرده، یک کاسه کرده، برای اینکه چاره ای جز تحریم نیست. همه راه ها رو برای مشارکت بستن. صورت مسئله واقعی این هست.
خب بازم همین سوال مطرح میشه، اگر تحریم بکنیم چه کاری میتونیم بکنیم؟
به نظر من این تحریم مشروعیت جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبره و این به نظر من خودش یک پیام سیاسی است، وگرنه خواست انتخابات آزاد خواستی است فوق‌العاده مشروع و خواستی است متحد کننده، خیلی‌ها رو میتونه دور خودش جمع کنه، خواست بسیار به جایی.
خانم محمدی، آقای مهتدی میگن که اونها هستن که، یعنی حاکمیت هست که به ما اجازه شرکت در انتخابات رو نمیده و امکانات رو بسته برای شرکت در انتخابات. پرسش من این است که مشخصا در این دوره آیا چه نتیجه از این تحریم یکباره، اگه بخوایم اسمشو بذاریم، میشه گرفت و چه فرقی داره با تحریم‌های همیشگی نیروهای سیاسی؟
بچه نفی تحریم رو به درستی آقای امیر احمدی گفتن که خب اونم تاریخ مشخصی داره. وقتی اولین بار که قهر کردن از اصلاح طلبا، شورای شهر تهران رو سپردن به دست آبادگران که زمین ساز انتخاب شهردار احمدی نژاد و بعد رئیس جمهور احمدی نژاد شد. در دور دوم هم که خب به هر حال شرکت کردن مردم، شاید پراکندگی آرای اصلاح طلبان بود که یکی از موجبات بالا رفتن آقای احمدی نژاد شد. در انتخابات قبلی، من برگردم اول به صحبت آقای امیر احمدی که به نظرم تفسیر درستی نکردن از وضعیت اصلاح طلبان در حال حاضر و اینکه چه میتوانند بکنند. در انتخابات قبلی که انتخابات ریاست جمهوری بود، دیدید که آقای خاتمی، تبع آقای خاتمی، آقای موسوی و دیگر اصلاح طلبان بسیار فعال بودند. در این انتخابات هم اگر امکان این وجود داشت که نمایندگان شناخته شده اصلاح طلبان در بیرون بتونن وارد بشن، خب شاید سناریوی دیگری نوشته میشد. ایراد آقای امیر احمدی به خاتمی و موسوی و دیگران درست نیست، برای اینکه نیروی فعاله اصلاح طلبان اصلا نه اینکه برن رد بشن، تو زندانن اغلب یا تو تبعیدن. مسئله اینه فردا که انتخابات ریاست جمهوری بشه، من مطمئنم که دوباره همون شرایط فراهم خواهد اومد. حرف منم اینجا باز با حرف آقای مهتدی این تفاوت رو داره که من اگر امروز به تحریم روی آوردم به دلایلیه که گفتم. هنوزم فکر میکنم فردا که اگر علی مطهری بره مجلس، یا اگر افروغ بره، یا مثلا کاتوزیان، شرایط دیگری هست تا اینکه مثلا رسایی و روانبخش برن. اما امروز اولا یک جنبش با قدرت و یک جنبش نام و نشاندار وجود داره که عدم شرکتش یک حرف سیاسیه. عدم شرکت جنبش سبز یک بیان سیاسیه. حکومت میبینه صندوقهایی رو که به هر دلیل خالی شدن. جهان میبینه اصلاح طلبان اگر این هنرن رو داشتن که آدمهایی رو برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، مثلا در تاریخ زندگی خودشون، پای صندوق رای بیارن، خب اصولگراها میبینن هنری که به خرج دادن اینه که آدمهایی برای اولین بار تحریم میکنن. این یک کمیت، این یک کیفیت با ارزش، یک بیان سیاسیه، نه جنجال داره نه مسائل دیگه، مصالح ملی هست.
در حال یک سیاست استراتژیک نحو انتخابات، یک سیاست تاکتیکی نحو این انتخابات، و بحث شما آقای امیر احمدی که بایستی در این انتخابات شرکت کرد و به سهم خود در سرنوشت دخالت داشت. منتها آقای مهتدی میگن ما رو راه نمیدن، ما میخوایم شرکت کنیم ولی راهمون نمیدن، به همین دلیل ما نمیریم اصلا.
اولا فرام بگیم شرکت بکنیم، نه به عنوان رای دهنده. متاسفانه اینجا بحث انتخابات فقط رای دهنده شده. رای دهنده داره تحریم میکنه، رای دهنده داره شرکت میکنه.
خب این که از قبل معلومه آقای امیر احمدی میگم این که از قبل معلومه که صلاحیت شما رو یا دیگرون رو قبول نمیکنن، یعنی صلاحیتتون رد میکنن.
مشکل ما اینه تو ایران متاسفانه فرهنگ سیاسی ایران هیچ اعتقادی به روند نداره، فقط به نتیجه فکر میکنه. دوست عزیز، بذارید برای یک بار تو تاریخ زندگیمون به روند هم فکر بکنیم، به روند هم ارزش بدیم. ببینید میریم هزارها نفر ثبت نام میکنیم، رد صلاحیت میشیم. از همون وقتی که انتخاباتو شروع میکنی، تو خیابون میگی، به مردم میگی، تا رد صلاحیت میشی، خودش یک دنیا میتونه اتفاق بیفته. اصولا تو روند هاست که جریان های دموکراتیک شکل میگیره، نه نتیجه ها. این نکته اول. بنابراین ما متاسفانه تو فرهنگ سیاسی ما هیچ احترامی برای روند نداریم، همش به نتیجه فکر میکنیم که میبریم یا میبازیم. تعریف که ما تصفیه میشیم یا نمیشیم، این یکی. دوم، خانم محمدی حرفی زد که واقعا متاثر شدم. اون یکی ایشون گفت اصلاح طلبان نمیتونن شرکت کنن برای که رهبراشون یا تو تبعیدن یا تو زندانن. وای به حال یه نیروی سیاسی که با رفتن تعدادی از رهبراش به تبعید و تو زندان تموم بشه. ببینید واقعیت همینه که ایشون گفت اصلاح طلبی تو ایران همش 200 نفر آدم بوده، 300 نفر آدم بوده، یک جامعه فراگیر نبوده و به همین دلیل به این شکل در اومده که الان حتی آدم میگه من ندارم تو خیابونا برم که با خودم آفر کنم. اولا خود آقای خاتمی اونجاست، کلی آقای عبدالله نوری اونجاست، آقای هزارها نفر اونجان، اونایی هم حتی اونایی که زندان هستن میتونن خودشونو از زندان خودشونو میتونن چیز کنن، به اصطلاح کاندید کنن. ببین میخوام بگم که بحث خیلی مفصل تری میشه در این مورد کرد. سوال دیگه اینه که اصلا چرا این نیروهایی که 8 سال هم قوه مجریه رو داشتن هم قوه مقننه رو داشتن الان تو زندانن و اصلا دارن تحریم میکنن، اینا در 8 سال چه کار میتونستن بکنن که نکردن و به این روز افتادن؟ میدونی چه کار کردن که این روز افتادن؟ برای اینکه آدمای مثل من و شما رو نیاوردن وسط، که همین اصلاح طلبا خیلی عضو میخوام دوستامون قدرت طلب بودن. اصلاح طلبی برای کل جامعه است، نه برای یک گروه سیاسی. دلیلی هم که اینا الان چند نفر تو زندان میاد تموم میشن برای همینه که اینا نیروهای جناحی بودن، نیروهای ملی فراگیر نبودن. فقط فراگیریشون در این بود که مردم به عنوان رای دهنده نگاه میکردن، نه به عنوان نیروهایی که بیاد آدم بشن به جریان دموکراتیک و سیاسی. اینا ما همش میگیم که ما شکست خوردیم، هیچ کس نمیاد بگه آقا چرا ما به اینجا رسیدیم، چرا آدمی مثل ما باید به اصطلاح آتش‌مات کنه همه ما رو، چرا باید نیروهای مذهبی راست این همه توی جامعه ایران فعال بشن و قدرتمند بشن و قوی بشن، چرا باید سپاه و بسیج مملکت رو بتونه بگیره؟ خب مشکل از ماست، مشکل اینه که ما کم تدبیر، اونا با تدبیر، اونا آدمایی بودن که برنامه ریزی کردن، ما همش با هم دیگه دعوا کردیم.
آقای امیرحمدی وقتمون متاسفانه داره تموم میشه، جمع‌بندی کنین در یک دقیقه.
واقعیت اینه که تو این انتخابات تحریم بکنیم چه نکنیم، بین 40 تا 50 درصد مردم ایران شرکت میکنن. این نیست که ما بگیم مردم برید تو خونه ها بشینید، به مردم برن تو خونه هاشون بشینن. متاسفانه اینجوری نیست و متاسفانه اون مشروعیتی که ازش حرف میزنن به اون معنایی که دارن میگن که دیشب فتشدار شده نخواهد شد، برای اینکه تصادفا توی ایران انتخابات مجلس یه انتخابات محلیه، یه انتخابات شخصیه. اینجوری نیست که انتخابات ملی نیست که باید بگیم آقا تحریم بکنید، با آقای امانجا رای ندید، مردم ندن. نه، توی انتخابات مجلس تو دهات و روستاها و شهرک‌های کوچک و محله‌های تهران و اینور و اونور انتخاب میشه. این تحریم هم شکست میخوره از دو جهت، همین که از نظر کیفیت شکست میخوره و هم از نظر کمیت شکست میخوره. یعنی از توش آقای مصباح در میاد، اون کیفیتش. کمیتش اینه که اون چیزی که ما فکر میکنیم مردم میرن تو خونه‌شون میشینن اتفاق نمیفته.
آقای مهتدی،
انتخابات آزاد و مشارکت سیاسی حق بیچون و چرای شهروندی مردم ایرانه و بایستی بتونن شرکت کنن. رژیم جمهوری اسلامی در گذشته عده‌ای رو و به تدریج عده بیشتر و بیشتری رو از این حق مشارکت محروم کرده و نتیجهش این تحریم گسترده سیاسی در اومده که امروز میبینیم. اینکه انتخابات مجلس محلی تره و بنابراین میزان مشارکتش متفاوته با انتخابات ریاست جمهوری البته به جای خیش درسته، ولی این مسئله رو که جامعه توسط رژیم حاکم دچار انسداد سیاسی شده اصلا رد نمیکنه و اهمیت یک تحریم گسترده و فعال رو به نظر من رد نمیکنه. این نکته که اشاره میکنند جنبش سبز نتیجه شرکت مردم به خصوص مردم تهران و شهرستانهای بزرگ در انتخابات بود، بله، نتیجه در واقع عدم پذیرش نتیجه انتخابات بود. یعنی به یک معنی سربرآوردن جنبش سبز نشانه ابطال انتخابات‌های نوع جمهوری اسلامی بود و به همین دلیل مردم به خیابان ریختند.
خانم محمدی، در یک دقیقه چه پیش بینی شما میکنین از انتخابات روز جمعه؟ یعنی میزان تحریم چقدر خواهد بود و میزان مشارکت چطور حدس میزنید؟
بین 40 تا 50 درصد شرکت خواهم کرد. من در این مورد توهمی ندارم. من گفتم این حرکتی حرکت سیاسیه، بیان داره، بیانش با ارزش تاریخی. انتخابات دوم خرداد و انتخابات 22 خرداد آقای مهتدی دو وجه داشت، یا باید خاتمی میومد سر کار یا نمیومد، یا میرحسین میومد یا نمیومد. اگر میرحسین میومد جنبش ارتقا پیدا کرده بود، حکومت دیگری داشتیم. وقتی نیومد جنبش سبز متولد شد. بنابراین امر درستی بوده شرکت. شما دنبال فقط وجود نفس بگردین و ببینیم که از این چه سیاستی خواهد.
به پایان برنامه رسیده این با سپاس از مهمانان برنامه هوشنگ امیراحمدی، ملیحه محمدی و عبدالله مهتدی و با سپاس از شما که ما را در این برنامه همراهی کردید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.
مارتین اسکورسیزی،
جورج کلونی،
آنجلینا جولی،
پترو آلمودوار،
لئوناردو دیکاپریو،
مریل استریپ،
براد پیت،
جانی دپ،
چارلیز ترون،
اصغر فرهادی.
جدایی نادر از سیمین و اصغر فرهادی رو در جوایز اسکار امسال با رادیو فردا به طور مستقیم و زنده دنبال کنید. دوشنبه صبح ساعت 6 به وقت تهران.